اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما به بحث حب رسیدیم. مرحوم علامه فرمودن که طبق دستورات قرآن کریم ما مأمور به بندگی به دین خالص شدیم. قرآن فرموده که الا لله دین الخالص، یا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یا فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. پس ما امر شدیم که اخلاص در دین داشته باشیم. این مطلب اول. البته این مطلب خودش مطلب آخره، که میگیم مطلب اول مطلب آخره، مثل این که بگیم ما میخواییم برسیم به مثلا شهر مشهد، این مطلب آخره. حالا چجوری از کجا شروع کنیم تا برسیم؟ پس اون غایتی که وظیفه ماست دین خالصه. بعد فرمود که اخلاص حقیقی فقط زمانی اتفاق میفته که قلب انسان به غیر خدا تعلق نداشته باشه، که میشه حب خالص. پس مرحله دوم اینه که تنها راه ارتباط طالب به مطلوب حبه. بعد در مورد تحلیل این که حب اصلا یعنی چی، فرمود که حب به خاطر دفع نقصه. انسان وقتی یه نقصی رو در خودش احساس میکنه، برای رفع کردن اون نقص حرکت میکنه. اینو بهش میگن حب. مثلا ما حب به قضا داریم، چون یه نقصی در ما هست به نام گرسنگی، خوردن را دوست داریم. چرا ما خوردن را دوست داریم؟ برای رفع گرسنگی. و یا مثلا همنشینی با دوست را طالبیم. چرا؟ برای اینکه در خودمون یه نقصی میابیم به نام تنهایی و افسردگی و غمگینی. برای رفع این تنهایی و افسردگی و غم دوست داریم که با یک صدیق مثلا قدیمی، یه دوست قدیمی همنشین بشیم. این همنشینی احتیاج داریم. و قص علاوه بقیه مواردی که بهش میگیم حب به مولا، به مولا علی، یا مولا علی به مولا، حب به فرزند به پدر، پدر به فرزند، فرزند به مادر، زن به شوهر، شوهر به زن، و اقسام دیگه حب که ما بهش میگیم دوست داشتن. بعد در مرحله بعدی فرمود که تنها خواسته عبد مخلص این است که، تنها خواسته عبد چیه؟ تنها خواسته محب چیه؟ تنها خواسته محب این است که محبوبم رو دوست داشته باشه. اگر حب حقیقی باشه. لذا فرمود که فلحب عبد المخلص لله بالحب لا بغیت له الا ان یحبه الله سبحانه. عبد مخلص هیچ بغیه‌ای، هیچ آرزویی، هدفی، غایتی نداره الا اینکه حق تعالی هم رو دوست داشته باشه. البته برای کسی که محبت رو نچشیده فهم این مطالب ممکن نیست. مثل اینکه شما از یه غذای حرف بزنی که اون غذا رو مزهش تا حالا نچشید. برای کسی که مزه عشق رو نچشیده فهم این مطلب معلوم نیست که در نزد عاشق تنها خواسته این است که معشوقم رو دوست داشته باشه. کما انه یحب الله و یکون الله له کما یکون هو لله. همونطور که این او رو دوست داره، آرزوش اینه که او همی رو دوست داشته باشه. فهازا هو حقیقت الامر. البته یه چیز دیگه هم هست، بازم کسی که نچشیده باشه نمیفهمه اینو، در حد گزارهایی که میگوییم و میگذاریم. و اون اینه که اگر کسی واقعا دیگری رو دوست داشته باشه، همه متعلقات اونم دوست داره. محبت به اون شخص باعث حب به متعلقات اون شخص میشه. شما چرا وقتی وارد حرم امام رضا میشید در حرم رو میبوسید؟ کدوم در خانه‌ای که ما وقتی واردش میشیم اون در خانه رو ببوسیم؟ شما زمین حرم رو میبوسیم، زریح رو میبوسیم، نه که امام رضا نیست که، در چوبیه دیگه، یا در فلزیه، یا در طلایی، هر چی که هست. یکی اون درهای طلایی ها رو بهتر میبوسید. این نونوایی بود توی مناطق مرفع نشین شهر. یه نفر مثلا ما حالا اونجا برخورده بود، زندگی میکرد، زندگی معلمی داشت. این وقتی که میرفت نون بگیره این نونای خوبو میداد به اون پولدارا، این نونای بعدا رو میداد به این. بعد این یه روز بهش گفت ببینم تو مگه مثلا اینا به پول بیشتری میدن؟ گفت نه همه پولی که تو میدی. گفت چرا این نون ناجورا رو میدی به من، نون خوبا رو میدی به اینا؟ گفت آخه اونا یه چیزی دارن که من دوستش دارم، پول. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون وقت هرچی نزدیکتر باشه بیشتر دوست داره. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد فرمود که حالا سخن از کدوم محبوبه؟ چرا خدای تعالی محبوبه؟ میفهمد که سخن از محبوبیه که الواحد الاحد الذی یعتمد علیه کل شیء فی جمیع شؤون وجوده و یبتغی الی الوسیله. سخن از یه همچین محبوبیه. اصلا حب یعنی چی؟ جلسه پیش گفتیم حب یعنی جذب نفس نحو الکمال، جذب شدن نفس به سوی کمال میشه حب. چرا انسان تماشا کردن به یک رودخانه‌ای که فاضلاب ازش عبور میکنه دوست نداره؟ چرا انسان تماشا کردن یا بویدن رایحه سطل زباله رو دوست نداره؟ چون سطل زباله که کمالی نداره، که نه منظرش کمالی درش هست نه رایحهش توش کمال هست. اما در تماشا کردن منظره یک رودخانه طبیعی یا کوه و دشت و دریا و آسمان و ابر و باران و برف و که اینا که البته ما اصلا نمیبینیم که تهران غروب آفتاب و طلوع آفتاب باران و برف اینا در کار نیست. این مناظری که ما تو فیلم ها دیدیم اینا در تماشاگرانش لذت هست. چرا؟ چون انسان کمالی در اون منظره حس میکنه. خب آدم از یه چهره زشت که خوشش نمیاد، که چهره زیبا رو انسان دوست داره تماشا بکنه. کل من لم یعشق الوجه الحسن بر بالجل الیه و رسن. به همین خاطر محبت یعنی جذب نفس به سمت کمال. حالا سخن از کدوم محبوبه؟ سخن از محبوبی است که جمال آفرینه. گفت که طرف یه بیت گفته بود توش مونده بود، حالا داستانش مفصله. حسن یوسف را به عالم کس ندید. شما تو کدوم داستان سراغ داری که یه شخصی وارد شده باشه همه از تماشای جمال اون دستاشون رو بریده باشه؟ وقتی که ماه یوسف طلوع کرد قطعن ایدیهن، دستاشون رو بریدن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، گفتن این اصلا انسان نیست، این ملکه، ملک کریمه. تازه ملک کریم هم هست، چون زیبایی یه طرف، حجب و حیات زیبایی رو افسون میکنه. خب این یه بیت گفته بود که حسن یوسف را به عالم کس ندید، تو بیت بعدش گیر کرده بود. امیرالمومنین در خواب بهش گفت حسن آن دارد که یوسف آفرید. یوسف آفرینه که یوسف آفریده. معطی شی که نمیتونه فاقد شی باشه. که من اگر بخوام چیزی را به شما بدهم باید خودم داشته باشم. من اگر هیچی پول نداشته باشم با بی پولی که نمیتونم به شما پول بدم. که اگر من علمی نداشته باشم که نمیتونم به شما منتقل بکنم. که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. اون کسی که به یوسف جمال داده باید خودش صاحب این جمال باشه تا بتونه به یوسف جمال بده. اونی که کمالات داده خودش صاحب کماله. پس نه تنها کمال و جمال یوسف، که کمال و جمال عالم و اصلا خود یوسف، هستی یوسف همه از آن خداست. پس یه چون این خدایی که فرمود واحد احد یگانه است، دو نداره و همه موجودات عالم در داشته های خودشون به او تکیه کردن. پس ما آب گوارا را دوست داریم. سقایت و لذت و گوارا بودن آب ملک خداست. ما غذای لطیف را دوست داریم. تغذی و لطافت غذا ملک خداست. زیبایی و کمال چهره ملک خداست. آرامش و لذت ملک خداست. حالا من این آرامش و لذت را از این شی یا از این شخص میگیرم. فرمود که همه موجودات در همه داشته هاشون، نه تنها داشته هاشون بلکه اصل وجودشون به او تکیه دارن. حالا دوست داشتن یه چنین خدایی اون وقت ما رو تشویق کرده که ان الدین عند الله الاسلام. هازا هو دین الذی یندب الیه السفراء، این دینیه که سفیران الهی به این دین دعوت کردن، که یک کسی هست که اون صاحب همه امکانات عالمه. شما دعوت شدین که زیر پوشش عبودیت یه چنین خدایی زندگی کنید، در مقابل یه چنین خدایی تسلیم بشید. خب این خلاصه ای از بحثی که جلسه قبل عرض کردم. حالا ادامه بحث می‌فرماید که قد عرف النبی سبیله الذی سلکه به سبیل توحید. پس دین دین توحیده، پیامبر خدا این دین رو اینطوری معرفی میکنه، دینی که جادش جاده توحیده و طریقش طریق اخلاص بر اوامر خداست. فرموده قل هاذهی سبیلی، راه من اینه، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من به خدا دعوت میکنم با بصیرت. آدم اسمشو بذاره رستم که رستم نمیشه که، بصیرت یعنی این. سبحان الله و ما انا من المشرکین، من و تابعان من خودم بصیرت دارم. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، و کسانی هم که تابع من هستن به این طریق دعوت میکنه. و سبحان الله و ما انا من المشرکین. فذکر ان سبیله الدعوت الالله علا بصیرتن، پیامبر بیان کرده که راه من راه دعوت الالله با بصیرت و الاخلاص لله من غیر شرک، احدی رو من به خدا شریک نمی کنم. فسبیلهو دعوتون و اخلاصون، مسیر مسیر اخلاصه، مسیری که هیچ آثاری ازش تو زندگی ما نیست. ما اصلا دینمون یه طرف، زندگیمون یه طرف دیگه است، هیچ اثری از دین در زندگی ما نیست. نه که من شما رو بگم، ما خودم میگم، من خودم تجربه کردم. خودم کی است که قیمتا بره بالا بیاد پایین فرش فرق نکنه؟ از پولدار و بی پول همه براشون فرق میکنه، همه براشون فرق داره. چه سکه خریده باشه چه نخریده باشه ناراحته. اونی که خریده ناراحته، نخریدم ناراحته. اونی که داره ناراحته، ندارم ناراحته. کی خوشحاله؟ هی میزد رو دستش، هزار تا سکه خریدم ناراحت بود. من دیدم ها، همین تازگی دیدم، هزار تا سکه خریدم ناراحت بود. مثلا یکیشون ناراحت که چرا 1100 تا نخریده، اون یکی هم ناراحت سکه شده 1,000,000 تومان بعد شده 700 تومانی داره میزنه رو دستش. داره 1000 تا 300,000 تومان میشه 300,000,000 اگه دیروز فروخته بودیم. حالا اگرم فروخته باشه بنده نگران میگه حالا چی میشه، نکنه پس فردا بشه 2,000,000. داره ناراحت، نداره ناراحت، ما همه ناراحتیم. این حالا سکه بره بالا بیاد پایین، من دیروز داشتم فکر می‌کردم گفتم این همه سکه رفت بالا اومد پایین، مورچه‌ها مثلا ناراحت شدن، گربه ها. خیلی عجیبه، ما میخندیم ولی واقعا عجیبه، چرا گربه ها زندگیشون تغییری نمیکنه؟ سکه بره بالا بیاد پایین، زندگی گربه ها تغییری نمیکنه. عجیبه، عجب دنیایی ها. من موندم تو این، خدا این مسئله رو از من روشن کن، من ببینم چرا وقتی که قیمت ها میره بالا و میاد پایین، اینقدر زندگی ما چه میره بالا چه میاد پایین تحت اضطراب قرار میگیره، این گربه ها راحت دارن زندگی میکنن، این کبوترها توی تهران، این مورچه ها، موشای توی جوبا، هیچ کدوم زندگیشون تغییر نمیکنه. برای که ما با توهم زندگی میکنیم، اونا که اونا با واقعیت زندگی میکنن. قرآن کریم ما رو به واقعیت دعوت کرده، میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، نمیگه و ما من دابتن الا علی نرخ سکت رزقها، علی نرخ دلار رزقها، علی بالا پایین شدن قیمت نفت رزقها، علی تغییر دولت ها و حکومت ها رزقها. میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، علی الله رزقها، حالا بره بالا بیاد پایین. کدوم خداست؟ این میشه اخلاص در دین. اخلاص در دین یعنی من کسی رو رازق نمیدانم، ما همه رو رازق میدانم. این کسی که میره بالا میاد پایین زندگی من متزلزل میشه، چون من سکه رو رازق میدانم، اعتبار رو رازق میدانم، نرخ دلار رو رازق میدانم، تدبیر حکومت رو رازق میدانم. اما قرآن به من میگه و ما من دابتن الا، نمیگه الا رزقها علی الله، میگه علی الله رزقها. یعنی چی؟ یعنی رزقش فقط و فقط به دست خداست. البته مسائل اجتماعی سر جای خودشه، ما الان در جمع مسائل اجتماعی صحبت نمی کنیم که حکومت ها چه وظیفی دارن، مردم چه وظیفی دارن، اینا به ما ربطی نداره، اونا بحث اجتماعی. این دوتا بحث با هم دیگه مانع الجمع نیست. این نیست که مثلا الان این حرف اون آقای مسئول بانک مرکزی بشه بگه عجب، بعد بیاد پشت تلویزیون بگه چی میگه شما و ما من دابتن الله علی رزقها. اون حق نداره این حرفو بزنه، اون باید تدبیر ببین مسئله مسئله انجام وظیفه است. من که مسئول بانک مرکزی نیستم که، پس من انجام وظیفه‌ام اینه که من باید به خودم آرامش بدم، باید بگم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبتو با یاد خدا آرام کن. یاد خدا اینجا مصداقش چیه؟ اینجا مصداقش یاد خدا اینه که بگم و ما من دابتن الا علی الله رزقها، رزق فقط به دست خداست، من با خدا عهدی رو شریک نمی کنم در مسئله رزق. این وظیفه شخصی منه. اون یه وظیفه اجتماعی داره، باید کار خودش رو انجام بده. ولی حرفای ما منجر به، چون هر حرفی جوانب مختلفی داره. خب معاویه هم از این حرفا میزده. بهش گفتن آقا چرا همه اموال پیش تو؟ میگفت قل اللهم مالک الملک، تو اوت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خب معاویه هم اینو میگفت، اون حق نداره این حرفو بزنه. این حرف مال جای دیگه است. هر حرفی باید در جایگاه خودش زده بشه. این است که میفرماید، اینو برای این عرض کردم که میفرماید دین من دین اخلاص بدون شرک. بدون شرک یعنی چی؟ خیال میکنه بدون شرک یعنی خب ما که شرک نداریم، مثلا مگه ما لات و هبل رو میپرستیم؟ خب بله، ما لات و هبل رو میپرستیم، اونا لات و هبل و عزا میپرستن، ما سکه و دلار رو کنار رو میپرستیم. چرا؟ پرستش یعنی چی؟ دلار رو که نمیذاریم سجده کنیم، یعنی ما تغییر نرخ دلار را صاحب اثر در زندگیمون میدانیم. اون میگه صاحب اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله. البته این معنیش نیست که بالا پایین نشدن نرخ سکه و دلار زندگی رو تغییر نمیده. اصلا تغییرات بیرونی که لاجرم اتفاق میفته. بحث بحث درون انسانه. اصلا در بیرون مشکلی وجود نداره. دنیا تا بوده همین بوده و تا هست همین هست. اون چیزی که مشکل مال درونه. اگه واقعا مشکل ما رو بیرون بود، مشکل بیرونی حقیقی باید باشه. اگه الان زلزله بیاد همه ضرر میکنن، گربه هم ضرر میکنن دیگه. اما وقتی نرخ سکه و دلار بالا و پایین باشه، گربه ها ضرر نمیکنن. معلومه که این ضرر توهمیه، توهمه که ما آسیب میبینیم اون آسیب نمیبینه. چون اگه حقیقی بود بعد همه آسیب میدیدن، بعد همه مورچه ها و سوسکا و مارمولک ها و پرنده ها و چرنده ها همه تحت تاثیر این موضوع قرار میگرفتن. میفرماید که حضرت فرمود که من دینم دین اخلاص بدون شرک و سبیل من دعوت به این سمت و اتباعه و اتباعه و اختفاء و اثره انما هو فی ذلک فهو صفت من اتبع، تابعان منم اینجوری هم. ثم ذکر الله سبحانه ان الشریعت التي شرعها للنبی هی الممثل لهذا السبیل، سبیل الدعوت و الاخلاص. خب حالا میخوام این دین را ساده کنم، میشه چی؟ میشه این شریعت اسلام. این که وظیفه شما اخلاص است، این یه امر کلیه. حالا مصداقش چیه؟ میگه مصداقش این دینه. این دینو ساده کردم دادم دستشون. این میشه مصداق. ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها. و ذکر ایزن انهو اسلام لله. اون وقت روح این دین چیه؟ تسلیم. تسلیم در مقابل کی؟ تسلیم در مقابل کسی که تدبیر عالم رو در اختیار داره. الان تو کشوری که حکومتش اسلامی نیست، یه حکومت منسجم هم داره، نه مثلا مثل یک کشور آفریقایی، مثلا یک کشور اروپایی، اجازه میدن کسی کم فروشی کنه؟ اجازه میدن؟ تو اروپا اجازه میدن کسی کم فروشی کنه؟ اگه کم فروشی کنه چی کار میکنن؟ پدرشو در میارن. چرا؟ چون دین گفته؟ چون در اثر تجربه به این نتیجه رسیدن که کم فروشی نظام اجتماع مختل میکنه. خب اینو چند هزار سال پیش شعیب اومده گفته آقا کم فروشی نکنید. چقدر بشر هزینه کرده تا رسیده بهش؟ حالا بقیهش رو چقدر باید هزینه کنه تا برسه؟ الان تو یه کشور مثلا اروپایی که حکومتش دینی نیست، اجازه میدن مردم دروغ بگن تو امور کاری خودشون؟ آیا اصولا کودکانشون رو بر اساس دروغ بار میارن نوعا، حالا بعضی از شما رفتین بعضی هم شنیدین دیگه، اونا دروغ میگن به هم دیگه، کمکاری میکنن. خب 10,000 سال پیش انبیا اومدن گفتن کمکاری نکنید، دروغ نگی، ظالم رو بر خودتون مسلط نکنید، یه کسی رو نذارید اون بالامون خدا فرضش کنید مثل فرعون. بشر این همه سال هزینه کرده تا به این رسیده که نباید یه کسی به عنوان یه شاه حاکم باشه، باید یه صندوق انتخاباتی باشه، مردم بیان رأی بدن، رأی هم رأی عمومی باشه، یه نفری که اکثریت انتخاب کرده اینو انتخاب کنه. البته اسلام اینو نمیگه ها، اسلام هنوز اینو نمیگه، ولی بشریت فعلا یه پله پیشرفت کرده، یعنی از حکومت‌های دیکتاتوری که شاهان ظالم هزاران سال حاکم بودن تبدیل کرده به دموکراسی که بیان رأی بدن. حالا این کی تبدیل میشه به یه چیز دیگه؟ چقدر بعد اینو تجربه کنه تا مساله و مفاسد اینو بفهمه، آیا تغییرش بده یا نده، چقدر هزینه کنه برای این تغییر؟ اینم تو جنبه حکومتیش. انبیا از روز اول اومدن گفتن، لذا بعضی از اندیشمندان اعتقادشون اینه که اگر بشریت مسیر خودشو هزاران سال ادامه بده و روز به روز بر تجربه بشر اضافه بشه و بشر به نکته‌های تازه دست پیدا کنه، در نهایت مسافرت خودش میرسه به اونجایی که انبیا از روز اول بهش گفتن. الان بسیاری هر کشوری که شما مراجعه کنین یه حسنی رو در اون کشور ببینین، این از ثمره دعوت انبیا است، ولو اینکه اون رنگ دینی نداشته باشه. ثمره کار و دعوت انبیا است که رسیده به اینجا که بشر امروز میدونه نباید دروغ بگه. انبیا هم اینو می‌خواستن، میدونه که نباید کم کاری بکنه، میدونه نباید کم فروشی بکنه، هر جا که کم فروشی میشه اخلال در نظام اجتماع وجود میاد. حالا میخواد این مکان اسمش اسلامی باشه، میخواد نباشه، با اسم کار درست نمیشه. میفرماید که اسم، حالا میدونی چرا اینو میگم؟ چون بحث تسلیمه. میگه آقا تسلیم آخه یعنی چی؟ انسان عقل داره، شعور داره، با عقل و شعور خودش، با عقل و شعور خودش دین رو بررسی کنه، ببینه آیا این با فطرت، چون یه ترازو انسان در درون خودش داره به نام فطرت، انسان با فطرت خودش مسائل رو میسنجه. مثلا اگه به آدم احترام بذارن، لازم نیست آدم حتما درس خونده باشه، دکترا گرفته باشه تا بفهمه این کار این آقای که احترام به من گذاشت کار خوبیه. با فطرت خودم میفهمم این کار خوبیه. من با فطرتم میفهمم شما حق منو بخوری کار بدیه. با فطرتم میفهمم که اگه شما ملاحظه حال منو بکنی، اگه شما دست منو بگیری، وقس علی عذاب علل و تفعل، اینا کارهای خوبی است، اینا کارهای بدی است. پس من یه ترازو دارم به نام فطرت که این قدرت سنجش داره. دینو بیاره با فطرت خودش بررسی کنه، ببین آیا واقعا این دین قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اونم خود دینا، نه دینی که من میگم، چون آنچه که من میگم با دین خیلی فاصله داره. لذا میفرماید که این و ذکر ایزن انه اسلام لله، این دین اسلامه، اسلام یعنی تسلیم. فان حاجوکه، اگه با تو محاجه کردن، فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنه، من و تابعان من در مقابل خدا تسلیمی. فتبین بذلک کلهی ان الاسلام و هو الشریعه المشرعه للنبی الذی هو مجموع المعارف الاصلیت و الخلقیت و العملیت و سیرت او فی الایام. اسلام یعنی اون دینی که به پیامبر تشریع شده و داده شده، مجموعی از معارف، خلقیات، اعمال و سیرت رسول خداست. هو سبیل الاخلاص عند الله، روح این دین اخلاص عند الله، الذی یعتمد و یبتنی علی الحب، که اساس این اخلاص حبه، چون تا حب نیاد محبت نمیاد. فهو دین الاخلاص و هو دین الحب، این میشه دین اخلاص و دین حب. پس اساس دین حبه. اونی که میگه حل دین و الا الحب یعنی این، نه حل دین و الا الحب یعنی برو بگو یا علی هر کاری دلت خواست بکنی. و من جمیع ما تقدم علی طولهی یظهر، و از همه این توضیحات طولانی ظاهر میشه که معنی این آیه که موضوع بحث ماست، یعنی آیه قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، این است که ان کنتم ان تریدون ان تخلصوا لله فی عبودیتکم بالبناء علی الحب، به حقیقتا اگه میخواین حقیقتا اخلاص در دین داشته باشین، اخلاصی که اساسش حبه، فتبعو هذه الشریعه، از این دین پیروی کنی. التي هي مبنيه على الحب، دینی که اساسش حب، ممثلت الاخلاص و الاسلام و صراط الله المستقیم الذي يسلک به سالکه الی، این اسلامی که سالک خودش رو مستقیما به حق تعالی میرسونه، یعنی غایت این مسیر اسلام خداست. فان تبعتمونی فی سبیلی و شأنه هذا الشأن احبکم الله، اگه این دین رو ازش پیروی کردین که این دین بر اساس حب و اخلاص بنا نهاده شده و غایت این مسیر خداست، اون وقت نتیجهش این میشه که اگر این شأن رو رعایت کردین احبکم الله، خدا شما رو دوست میداره. و هو اعظم البشارت للمحب، بهترین بشارت به محب اینه که بهش بگن محبوبم تو رو دوست میداره. هذا هو الذی تقتضی الآیه الکریمه، این اون چیزیه که آیه اقتضا میکنه. اما به نظر الی وقوعها بعد الآیات الناهیه عن اتخاذ الکفار اولیا و ارتباطها بما قبلها، یه نکته دو تا نکته بگم، یه پرانتز بگم یه نکته، بعد این عبارت رو شرحش عرض کنم. پرانتز اینه، اینجا مرحوم علامه بحث حب به طور کامل مطرح نکرد. بحث حب یه چند تا مرحله دیگه هم داره که با اون چند تا مرحله کامل میشه. حالا این چند تا مرحله ایناست. ما امر شدیم که اخلاص در دین داشته باشیم، خیلی خوب. اخلاص در دین هم راهش فقط حبه، این دو. حالا راه حب چیه؟ راه حب دو تا راهه. یه راهو اینجا فرمود، این است که از این دین تبعیت کنید تا محبت بیاد. اگر شما از این دین تبعیت کنید، نتیجه این تبعیت اینه که محبت میاد، این راه فقهیشه. حالا راه عرفانی هم داره، راه عرفانیش اینه. چه چیزی حب ایجاد میکنه؟ ذکر حب ایجاد میکنه، یعنی من تا به یاد او نباشم که محبت اون در دلم ایجاد نمیشه. بین محبت و یاد چه ارتباطی وجود داره؟ ارتباط مستقیم وجود داره. هر چقدر محبت قوی تر میشه یاد شدت پیدا میکنه، هر چقدر یاد شدت پیدا میکنه محبت زیادتر میشه. چه چیزی محبت رو کامل میکنه؟ دوام ذکر. اگر انسان دائم الذکر بشه محبت پیدا میکنه. پس راه محبت دائم الذکر شدن. خوشا آنون که دائم در نمازن. حالا چجوری میشه دائم الذکر شد؟ اینم که باز عملی نیست، ما که دائم الذکر نیستیم. ما اینقدر تو زندگی گرفتاریم، از صبح که با میشیم همه امورات زندگی ما رو از ذکر باز میداره. ما وقتی که پا میشیم، حالا نمازو که میخونیم که نماز ذکر اللهه، ولی تو نماز معلوم نیست کجاییم. بعد که تو نماز که ما معلوم نیست کجاییم، دیگه وای به حالی که سر صبحونه نشستیم اونجا میخوای معلوم بشه که ما کجاییم. ما موقع نماز ذکر الله نداریم، ولی موقع صبحونه میخوای ذکر الله داشته باشیم. یا تو مثلا صف مترو وسط که داریم پرس میشیم، یا بین در و دیوار بیارتی، یا پشت فرمون ماشین تو ترافیک، این که ذکر الله نمیاد که. وقص علاوه بقیه صحنه‌های زندگیمون تا غروب که برمیگردیم بخونه، این که ما ذکر الله نداریم که. پس شما میگی که راه حب کثرت ذکره. کثرت ذکر چجوری میاد؟ کثرت ذکر چند تا راه داره. بهترین راه کثرت ذکر و دوام ذکر اینه، اینو قبلا عرض کردم چند بار، حالا چند جورشو میگم. انسان نسبت به یه موضوعی دائم الذکره، چه بخواد چه نخواد. اون کیه؟ خودش. آدم هیچ وقت از خودش غافل نیست، حتی ممکنه آدم از دست خودش غافل بشه، از پای خودش غافل بشه، ممکنه آدم یه دردی داشته باشه از اون درد خودش غافل بشه. حالا این درد جسمی باشه یا درد روحی، در اثر موجه با یه صحنه یادش بره که چه دردی داشته. از وقت آدم یه گرفتاری داره خیلی ناراحته، بعد یه اتفاق میفته هنوز ناراحته ولی یادش میاد چرا ناراحت بوده، از اون موضوع غافل میشه. اما هیچگاه انسان از خودش غافل نمیشه. پس انسان نسبت به یک موضوع یعنی خودش دائم الذکر، هیچگاه انسان خودش رو از یاد نمیبره، چون خودش نزد خودش حاضره به علم حضوری. خودش یه لازمه یه لاینفک داره، هیچ وقت ازش جدا نمیشه. اون لازمه همیشه باشه. بله هیچ وقت از یاد خودش غافل نمیشه، اما اون لازمه رو یادش میره در اثر توهم. اون لازمه فقره. اگر انسان به فقر خودش توجه کنه، چون دائما خودش با خودشه و فقرم دائما باش همراهه، دائما به فقر توجه میکنه. لذا هیچ کس از توی این کلاس بلند نمیشه بیرون آب بخوره، مگر کسی که واقعا تشنه باشه. چه زمانی شما به سمت آب حرکت میکنی؟ وقتی تشنه باشی. شما اگه یک کمی تشنه باشی یاد آب میفتی، اگه اصلا تشنه باشی که یاد آب نمیفتی. اگه یک کمی تشنه باشی یک کمی یاد آب میفتی. هرچی اون تشنگی زیادتر میشه یاد آب زیادتر میشه، تا جایی که اگه اون تشنگی شدت پیدا کنه فقط تو چشمت آب میبینی. اگه تو بیابان باشی اصلا همه جا رو آب میبینی، سراب میبینی از شدت تشنگی. پس یاد نیاز درست ملازم با یاد رافع نیازه. لذا اگه کسی تشنه باشه تشنگی ملازم با آبه. هر چی یاد تشنگی باشه، تشنگی شدت پیدا بکنه، یاد آب شدت پیدا میکنه. حالا این مقدمه رو داشته باشیم. انسان یه لازمه یه لاینفک داره به نام فقر. اون لازمه یه لاینفکش که همیشه باش همراهه، مساویس با توجه به رافع فقر. لذا اگر انسان به فقر خودش توجه داشته باشه، دائما به خدا توجه داره. سلام. چرا؟ چون رافع فقرش خداست. قرآن کریم به این سمت دعوت میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله الله هو الغنی الحمید. شما فقیرین، خدا غنی. این یه جوری که قبلا گفتم، حالا یه جوری دیگه که قبلا نگفتم از یه زاویه نگاه دیگه که با این بیان هماهنگ بشه. در نظام آموزشی میان امتحان میگیرن از دانش آموز و دانشجو. چرا؟ برای اینکه 3 ماه این آدم درس میخونه، باید یه جایگاهی وجود داشته باشه که اون جایگاه این متوجه بشه چقدر پیشرفت کرده. با اون امتحانی که میده و نمره‌ای که کسب میکنه میزان پیشرفت خودش رو متوجه بشه. حالا امتحان هدفش اینه، حالا البته اگر اهداف ثانویه‌ای پیدا کرده اون بحث دیگری است که الان اون فقط امتحان میگیره که اینو ردش کنه، اینم امتحان میده که از این واحده بگذره، کسی در صدد سندش خودش نیست. اما اگه واقعا انسان به دنبال کسب علم باشه، حالا در نظام درس خوندن ما که امتحان وجود نداره، ما همیشه دوست داریم بعد از این مدت خودمون رو به استاد خودمون عرضه کنیم، ببینیم که مثلا استاد نظرش چیه راجع به پیشرفت ما، ببینیم ما چند مرده حلاجیم. حالا یا یه سوالی از ما بکنه، یا یه عبارتی بخونیم، یا یه مقاله‌ای بنویسیم بهش بدیم، یا مثلا کتابی که نوشتیم به استادمون عرضه کنیم ایشون بخونه تا بعد نظرشو بگیریم، یا مثلا یه منبری رفتیم یه جایی صحبت کردیم یه استفزاز می‌کنیم میگه آقا این منبر ما چطور بود، می‌خوایم بسنجیم خودمون رو. خدای تعالی 3 تا جایگاه سنجش گذاشته در شبانه روز، یا 5 تا، حالا ما کردیمش 3 تا. اون 3 یا 5 تا جایگاه سنجش نمازه. ما مأموریم برای سیر الالله. خب فرض کنیم که صبح اولین لحظه که از خواب بیدار میشیم، اولین وظیفه‌مون چیه؟ نمازه. لذا این نماز ترازوی اوله. خب حالا ما این نماز خوندیم، از خانه آمدیم بیرون، رفتیم به شرق و غرب عالم، در عالم ذهن و توهم و خیالمون، در عالم جسممون هم تو تهران حرکت کردیم. 12 ظهر خدای تعالی میگه بیا، حی علی الصلات، بیا ببین امروز نصف روزو چقدر رشد کردی. بعد ما میگیم الله و اکبر، اون چکرو که پاس نکردیم، اون بدهیان هم ندادیم، بچه هم امروز مثلا صبحونه خورد نخورد، رفت مدرسه، دفترش رو امضا کردیم نکردیم، قصمون چی شد؟ و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از اینکه سلام گفتیم متوجه میشیم که ما در طول روز ذکر الله نداشتیم. این نماز میشه ترازوی ما. ولی مگه میشه انسان تو روز حضور قلب داشته باشه نداشته باشه، تو نماز حضور قلب داشته باشه؟ میشه همچه چیزی؟ میشه در طول روز حضور قلب نداشته؟ نماز ترازوی سنجش طول روز انسانه. خب حالا میبینی رفوزه شدیم، میگیم بسیار خوب، پس بذار از این لحظه تا شب و یکم رعایت حال خودمون رو بکنیم. شب هم رفوزه میشیم، مغرب و عشا و صبح و همینطوری دور میزنیم. اما اونی که متوجه حال خودشه، این روزی 5 بار داره از خودش امتحان میگیره، متوجه میشه رفوزه شده. لذا نماز ذکر الله. چطور نماز ذکر الله؟ نماز ترازوی سنجشه. نماز مهمترین دستورالعمل انسانه. اگر دستورالعملی از این مهمتر بود خدا اونو واجب میکرد. خدا واجبات دیگه هم کرده، ولی حج رو 1 بار در طول عمر واجب کرده، روزه رو 1 ماه در سال واجب کرده. میگه یارو داشت میمرد و به سرش گفت پسرم روزه رو ولی نماز رو نخونی ها. گفت چطور؟ گفت واقعا این روز ما 1 بار اونم مریض نمیشی نمیگیری، اما این نماز تا دریا میخوای غرق بشی باید با اشاره بخونی، دست از سرت در نمیداره. این نشان دهنده اهمیت نمازه. چه دستوری بالاتر از نماز؟ به آقای بهشاد یکی گفته دستورالعمل به من بده، ایشون فرموده خدا دستورالعمل داده شما عمل نمی کنی، میخوای از من دستورالعمل بگیری؟ خدا یه دستورالعملی داده که گفته واجبه، اینقدر مهمه این دستورالعمل. نگفتم مستحب، دلت خواست بخونی نخواست نخون، اگه تو آب دریا داشتی غرق می‌شدی دیگه نماز به تو واجب نیست. نگفته باید با اشاره بخونی. در هیچ حالتی از حالات نماز از انسان ساقط نمیشه. این نشان دهنده اهمیت این دستورالعمله. شما اگه بری پیش پزشک 5 تا دارو بهت بده، بگه اینو عرق دلت خواست بخور، اینم خوردی خوردی، نخوردی نخوردی، اینم بهتره بخوری، اما این یکی رو حتما بخوری، یا نخوری خیلی اوضاع خراب میشه، چون این میشه چنان میشه فلان میشه بهمان میشه، تازه باید سر وقتم بخوری. خب شما چه احساسی از این دستورالعمل به دست میده؟ متوجه میشه که این دارو داروی اصلی بیماری شماست. خب خدا یه همچین دستورالعمل داده، ایش که عمل نمیکنه، دنبال مثلا درویش علی خان میگردن که یه ذکری بده آدم بره 40 روز پاشو از چاه آویزون کنه، کلاشو بکنه توی برف، بعد مثلا یک بار همه حقایق عالم بفهمه. خدا دستورالعمل داده که با این دستورالعمل میشه همه حقایق عالم فهمید، من که نفهمیدم. اینم یه راه هست. این بیان به این بیان نزدیک بود که فقط اگر میخواییم محبت الهی در دلتون جا بگیره به دین عمل کنیم. نتیجه عمل به دین چیه؟ اگه بخوام این حرفو بشکافی میشه رسالت الولایه. یعنی این شریعت، همین ظواهر شریعت، باطنش ایجاد معرفته. معرفت که ایجاد شد عشق میاد، انسان عاشق کماله. اگر خدا را آنگونه که هست انسان بشناسه عاشقش میشه. چطور میشه آدم از یه گل خوشش میاد، از تماشای یه باران و برف خوشش میاد؟ چطور میشه از صاحب جمال بی نهایت انسان خوشش نیاد؟ اینم به یه بیان دیگه. خب اون پرانتز بسته، گیومه باز آکولاد خرابات شده. یه قاعده تفسیری هست، اون قاعده تفسیری قاعده بسیار مهمیه. اگر کسی از این قاعده رو واقعا به حق معنا متوجه بشه، البته به حق معنا متوجه شدنش لازمش اینه که مصادیق زیادی رو تو قرآن انسان مورد بررسی قرار بده، ولی این قاعده قاعده بسیار مهمیه، از قواعد طلایی المیزانه. و اون قاعده اینه که ما آیات قرآن رو میتونیم به 2 نحو مطالعه کنیم. گاهی میتوانیم 1 آیه رو از دل آیات بیرون بکشیم، به نحو مجرد و تنها بهش نگاه کنیم. ما این کار رو تو کلمات بشری نمیتونیم بکنیم. یکی از علما گفته بود که همه خیرات از حوزه و دانشگاست، همه مفاسد و جنایات هم از حوزه و دانشگاست. بعد این جمله دومشو برداشته بودن تو یکی از سایت‌ها زده بودن، آیت الله فلانی گفته همه جنایات از حوزه و دانشگاست. خب این عرضم به حضور شما که تیکه برداری، البته تو آیت قرآن میشه این کار کرد، مثلا میشه که قرآن چرا نماز نمیخونی؟ قرآن گفته، قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک هم نشین تازه. یا مثلا اینقدر بخوری تا بترکی، چرا؟ چون قرآن گفته کلو وشربو. خب کلو وشربو را به جان گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. میگه 3 نفر غذا میخوردن، یکیشون ترکید، گفتن خوش به حالش، سیر شد. اما آیات قرآن رو میشه به 2 وجه تفسیر کرد. یکی این که آیه رو از 2 طرف آیات قبلی جدا کنیم، یه حکم مجرد رو بدیم، این آیه همینطوریه. یعنی ما کاری به آیات قبل نداریم که موضوع سخنش این بود که ولایت کفار رو قبول نکنید، با کفار دوست نشین. دیدین دیگه بحث قبلی رو، و به شدت خدای تعالی تو این موضوع نهی کرده بود. یه بحث اینه که این آیه رو کنار اون آیات بررسی کنیم، یه معنای تفسیری ازش بیرون میاد. یه بحث اینه که مجرد نگاش کنیم. این تفسیری که الان تا اینجا گفتیم تفسیر مجرد آیه بود، یعنی بدون توجه به جایگاه آیه. علامه می‌فرماید که به نظر مجرد که اگه به آیه قبلی نگاه نکنیم تفسیر آیه این بود، اما حالا اگه این آیه رو بذاریم کنار بحث قبلی که بحث نهی از پذیرش ولایت کفار بود، اما به نظر الی وقوعها بعد الآیات ناهیت عن اتخاذ الکفار اولیاء، اگه نظر به اینکه این آیه بعد از آیاتی اومده که نهی میکنه از پذیرش دوستی کفار و ارتباط با کفار، اگه با اون آیه بررسیش کنی، فهاذه الولایه لکونها تستدعی فی تحققها تحقق الحب بین الانسان و بین من یتولا، اون وقت تفسیر آیه این میشه که اگر شما ولایت کفار رو قبول بکنید، پذیرش ولایت کفار و ارتباط با کفار باعث ایجاد محبت بین شما و اونا میشه. اون وقت کانت الآیه ناظره الی دعوتهم الی اتباع نبی ان کانوا صادقین فی دعواهم فی ولایت الله. اون وقت تفسیر آیه این میشه که اگر شما واقعا راست میگید که تابع پیامبر خدایی و زیر پرچم ولایت خدا هستین، و انهم من حزبه، اگه واقعا شما میگید ما حزب خداییم، فان ولایت الله لا یتم باتباع الکافرین، ولایت حق تعالی با تبعیت از کافرین تحقق پیدا نمیکنه. و ابتغاء ما عندهم من متامع الدنيا من عز و مال، شما میخوای عین اونا زندگی کنی بعد بگی ما حزب اللهی، این نمیشه. بل تحتاج الى اتباع نبیه فی دینه، بلکه تبعیت از پیامبر باید بشه. ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها، پیامبر ما به تو یه شریعتی دادیم که تو وظیفت تبعیت از این شریعت. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، از هوای نفس اینهایی که نمیفهمن تبعیت نکن. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، اینا تو رو بی‌نیاز نمی‌کنن، اینا تو رو از خدا بی‌نیاز نمی‌کنن. تو رو از خدا بی‌نیاز نمی‌کنن، مثل اینه که یه شیشه آب هست، یه شیشه گلاب، میگم این گلاب تو رو از آب بی‌نیاز نمی‌کنه. گلاب یه کاری می‌کنه، آب یه کار دیگه. این کارش رفع تشنگی نیست، این کارش رفع تشنگیه. میگه انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، تو رو از خدا بی‌نیاز نمی‌کنن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اینا ظالمینن که ولی یکدیگرن. والله ولی المتقین، فرمود نگاه کن، انظر الى انتقال من معنى الاتباع الى معنى الولایه، اول فرمود ولایت، بعد فرمود اتباع، فرمود فتبع ها، بعد فرمود انهم اولیاء و بعض. پس معلومه که تبعیت به ولایت منتهی میشه. اگر از کسی تبعیت کنی، غایت مسیر تبعیت پذیرش ولایته، او میشه ولی امر انسان. فمن الواجب علی من یدعی ولایت الله به حب ان یتبع الرسول حتی ینتهی ذلک الی ولایت الله له بحبه. و انما ذکر حب الله دون ولایته لانه الاساس الذی تبتنی علیه الولایه. حالا چرا تو آیه گفت ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؟ چرا گفت تابع من باشید تا خدا شما رو دوست بداره، نگفت تابع من باشید تا خدا ولایت شما رو به عهده بگیره؟ چون اساس ولایت محبته. و این نمختصر علی ذکره بالله تعالی فحسبه لان ولایت النبی والمؤمنین تأول بالحقیقت الی ولایت الله. چون محبت یعنی چی؟ غایت محبت چیه؟ غایت محبت فناست. در مقام محبت چه اتفاق میفته؟ من وقتی شما رو دوست میدارم، اگر این دوستی شدت پیدا بکنه و حقیقی بشه چی میشه؟ و محبت و کل شیئن انتفنا ارادتک فی ارادته. من شما رو دوست دارم. یه مادر وقتی میخواد غذا درست کنه به میل کی درست میکنه؟ به میل خودش و بچه هاش. چرا؟ اصلا میل خودش با میل خودش کاری نداره. اما پدر وقتی میخواد غذا درست کنه میل خودش درست میکنه. بعضی وقتا هست که خودش میل داره ولی میل اونا رو ترجیح میده. بعضی وقتا آنچنان فانیه در اوناست که اصلا خودش میلی نداره. این میشه فنا. فنا یعنی همین دیگه. فنا یعنی من نیستم، توی من نیستم. چجوری؟ یعنی من تصمیم گیرنده نیستم. چه بخوریم، چه بپوشیم، چه بگوییم، کجا رو ببینیم، کجا رو نبینیم، تو بگو، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. پس غایت محبت فناست. فنا وقتی میاد چی میشه؟ من دیگه نیستم، توی. وقتی تو آمدی تو میشی ولی. ولی یعنی این دیگه، یعنی ولایت کار من بود. یعنی من چی بخورم؟ آنچه تو بگویی. چی بپوشم؟ آنچه تو بگویی. کجا رو ببینم؟ چی بگویم چه نگویم؟ چی بخورم چه نخورم؟ تو بگو. این میشه غایت محبت. لذا محبت و ولایت میشه یه چیز، میشه مقام فنا. البته پرده برداری دیگه، وقتی که پرده میکنم میبینه او بوده از اولم، او بوده، من نمیدیدم. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این هم کل رسالت الهی. غایت محبت ولایت. اصلا شرع چی کار میکنه با آدم؟ شرع انسانو به سوی فنا سوق میده. چرا؟ چون شما میخوای بخوابی یا میخوای بیدار باشی؟ کی دوست داره بیدار بشه از خواب شیرین؟ خب اون میگه من میخوام تو بیدار بشی، ولی من میخوام بخوابم. میگه نخواب، من میگم بخواب. اون میگه نخواب، من میخوام بخوابم. من خواست او را بر خواست خودم ترجیح میدم. پس من در این مقدار فعلا به اندازه همین یه دونه خواسته من میرم کنار، اون میشینه به جای من. خب من میخوام بخورم. من چی میخوام؟ میخوام تمام امکانات رو به سوی خودم جذب کنم. بشر اینه دیگه. من میخوام بهترین امکانات رو داشته باشم، بهترین غذا رو بخورم، بهترین لباس رو بپوشم، بهترین ماشین رو سوار بشم، در بهترین مسکن سکونت کنم، حالا به چه طریق، به هر طریقی که شد. اون میگه من نمیخوام، باید از طریقی که من میگم حرکت کنی. پس او میاد به جای من میشینه، او به چشم من حکم میرانه، ولی چشم من میخواد همه رو ببینه. اون میگه اینو ببین اینو نبین. زبان من میخواد همه چی بگه، اون میگه اینو بگو اونو نگو. شکم من میخواد هر غذایی رو در درون خودش بریزه، اون میگه اینو بخور اینو نخور. گوش من دوست داره هر صوتیو بشنوه، اون میگه اینو بشنو اینو نشنو. آرام 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 در اثر تبعیت از شر انسان میره کنار، او به جای من میشینه. دل از من بردی، دل از من بردی ای دلبر، به فن به فن با شریعت. دل از من بردی ای دلبر. آخه دلبر با فن دلبری میکنه. چی؟ میگه نماز بخون. میگه آدم عاشق نمیشه که، اما غایتش عشق و فناست. دل از من بردی ای دلبر، به فن آهسته آهسته جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. با چی؟ با شریعت. کشی جان را به نزد خود زتابی کفکنی در دل، به سان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. تناب آرام آرام میبافند. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. حالا راهش اینه، زبست راهش دوام ذکره. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. موتو قبلا تموتو اینه، چون این میره دیگه، میمیره. جانها ملکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. این میشه همین شریعت. حالا شما یک کسی رو پیدا کن که تونسته باشه این عرفان آسمانی رو زمینی کنه. سلام علیکم. به این سادگی با بکن نکن بشی عارف، با ببین و نبین بشی عارف. حالا این دین کجاست، ما کجاییم، ما کجا گیر کردیم تو چی؟ دین کجا آمده ما رو ببره؟ این دینه که ما داریم. دین آمده سلمان ابوذر بسازه، یعنی ما کوچیکمون باید علامه طباطبایی باشه. این دین قابلیت این که اینا رو درست کنه داره دیگه، اینا رو درست کرده. این دین آقای قاضی درست کرده، این دین آقای بهجت درست کرده، این دین علامه طباطبایی درست کرده، ما همین دین رو داریم. میفرماید که پس این که نگفت ولایت، چون حب و ولایت اینا هم افقن. منظورم همش نماز بود، یعنی سه وعده نماز. سه وعده نماز یا شما بگو پنج وعده نماز، یعنی در طول شبانه روز. همینطوره، منطقه آخه مسئله دو تاست. مسئله اینه، علامه طباطبایی فرموده که ایو جهاد افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدوم جهاد بالاتر از اینه که شما تلاشتو صرف کنی تا قرآن رو بفهمی؟ خب حالا من دو جور میتونم زندگی کنم. من الان شب که میرم خونه و من میگم حالت چطوره، میگم یه شنبه با من حرف نزنید، من یه شنبه که میام خونه مثل لقمه جویده شدم. حالا من میخوام الان خستگی در کنم، یه موقع میرم میخوابم تا صبح، یه موقع میرم میخوابم که توان حرکت بعدی رو داشته باشم. اینجا خواب من میشه نورانی. شما الان سرلوحه زندگیت اینه که بذل جهد کنی در فهم قرآن. اگه بری پای کلاس ادبیات عرب بشینی، این کلاس ادبیات عرب میشه نور. منم ادبیات عرب میخونم، مال شما ادبیات عرب میخونیم، من ادبیات عرب میخونم بی دلیل یا به دلیل دیگه، این میشه قفلت. شما داری ادبیات عرب میخونی که بذل جهد کنی در فهم قرآن، میشه نور. و بعضیا بیدارن، بعضیا بیدارن، همه حرکات زندگی رو مورد بررسی قرار میدن، متوجهن که دائما در حال ابتلای الهی هن. هیچ حرکت و سکونی رو ازش ساده نمیگذرن، عالم رو زنده میدونن، گنه این حرکت پیامش چیه. از کوچکترین و بزرگترین حرکت ها پیام میگیرن، پاشون اگه به یه سنگ بخوره فکر میکنن راجبش. و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خب اینم نتیجه تبعیه. خب حالا من تابع خدا و رسول شدم، نتیجهش چیه؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما پاک میشه. من میگم اصلا چیزی به نام گناه نداریم. به ما گفتن گناه و ثواب، چون ما کودکیم. گناه چیه، ثواب چیه؟ یه در اینجاست به کوره ذوب آهن، یه درم اونجاست به باغ بهشت. شما الان یه قدم رفتی اون طرف، یه قدم به باغ بهشت نزدیک شد. حالا یه قدم برمی‌داری این طرف، یه قدم از باغ بهشت دور شدی، به آتش نزدیک شدی. حالا اگه تبعیت از خدا و رسول کنی چی میشه؟ من 10 قدم رفتم به سمت جهنم. تبعیت از خدا و رسول یعنی چهرم رو برمی، اصلا توبه یعنی چی؟ لغت توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت. رفتم این ولی باز میگردم، تمام شد، چهرم الان به سمت باغ بهشت. حالا یه قدم برمیدارم، یه قدم از اینجا دور میشم. این از این خواستن تعبیر کنن، گفتن گناه ثواب. یغفر لکم ذنوبکم، مسلمه که یغفر لکم ذنوبکم. شما وقتی تابع خدا و رسول شدی داری قدم به قدم به مسیر سعادت نزدیک میشی. پس مسلما یغفر لکم ذنوبکم یعنی تابع اون عقب گردی که کرده بودی از بین میره. گناه یعنی عقب گرد. والله غفور رحیم، خدا هم غفور هم رحیمه. با این دوتا صفتش این کار آیه رو پیش میبره. غفوره یعنی آثار عقبگرد رو پاک میکنه. رحیمه، رحیم یعنی چیه؟ کار صفت رحیمیت چیه؟ رحیمیت یعنی رحمت خاصه خدا که یه عده خاصی رو پرورش میده. این میشه صفت رحیمیت خدا. این پرورش خاصه است دیگه که یغفر لکم ذنوبکم، مسیر مسیر حب، قایت مسیر خداست، پس با این صفتش کار میکنه. پس هر وقت گفتین یا رحیم بدونین کیو دارین صدا میزنین. ما میشاله اسممون با مسما بشه. اسم بی مسما. علا شخص اوس الرحمت الواسعت الالهیه و ما عنده من الفیوزات المعنویت و سوریت غیر المتناهیه غیر موقوفه علا شخص او صنف من اشخاص عبادهی و اصنافه ولا استثناء هناک یحکم علا اطلاق حفاظته ولا سبیل یلزمه عن الامساک الا هرمان من جهت عدم استعداد المستفیز المحروم او مانع ابداه به سوء اختیاره. هیچ مانعی از عطای خدا نیست الا دوتا چیز. دوتا مانع وجود داره. یه مانع عدم استعداد. سنگ استعداد جذب کردن آب باران رو نداره. هزار سالم که روی این سنگ باران بیاد، روی این سنگ خارا جذب آب نمیشه. یه لحظه بعد که باران تمام بشه این سنگ خشک شده. گاهی هم مانع هست. مانع از کجا میاد؟ مانع با سوء اختیار میاد. سوء اختیار یا من چشمم نابیناست نور چراغ رو نمیبینم، این میشه عدم استعداد، یا پشت میکنم به چراغ نور رو نمیبینم، این میشه مانع با سوء اختیار. پس رحمت واسعه الهیه و فیوزات معنویه سوریه غیر متناهیه نه موقوف بر شخص خاصیه نه موقوف بر صنف خاصیه و هیچ استثنایی در اطلاق فیض خدا نیست و هیچ راهی نیست که بگید کسی از این فیض محروم میشه الا من جهت عدم استعداد المستفیض المحروم، یا اینکه استعداد نداره یا مانعی که سوء اختیارش اینو ایجاد کرده. البته استعداد هم در انسان قابل تغییره، اینم هست. این دیوار رو نمیشه استعدادش رو تغییر داد. البته در حرکت جوهری میشه استعداد دیوار رو تغییر داد. من در حرکت جوهری میتونم دیوار رو به انسان تبدیل کنم. اون تو در حرکت جوهری دیگه من خون دیوار نیست، انسانه. این خاک این دیوار رو بریز پای یه گیاهی که میتونه اینو جذب کنه، اون گیاهو به یه غذای انسان تبدیل کنه، میشه انسان. اما حالا فعلا بحثمون بحث حرکت جوهری نیست در این سطح. این دیوار استعداد پذیرش مثلا نبوت رو نداره. دیوار نمیتونه نبی باشه، اما انسان پذیرش استعداد نبوت داره. حالا این استعداد با اختیار میشه باز دستکاریش کرد. یعنی چی؟ یعنی شما ممکن است که با قدم اختیار خودتون یه استعدادی رو باطلش بکنید. مثل داستان نوح. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انهم لن یلدو الا فاجرن او کفارا. اینا با اختیار خودشون استعداد نسلشون رو از بین برده بودن. می فرماید که و ذنوب یلمانعت من نیل ما عنده من کرامت القرب. خب آیه فرمود در انتها و ما کان عطا ربک محظورا. عطای خدا محظور نیست، ممنوع نیست. عطای خدا مثل بارانی که داره میباره. خب من از این باران استفاده نمی کنم، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، من استفاده نمی کنم. در باغ لاله روید و در شورزار خس، شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب، لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. خب یه شاخه خشک و یه شاخه تر هر دوشون روبروی آفتاب هست. آفتاب به این میتابه میوه میده، اونم شاخ هست هیچی نمیده، نه برگ میده نه میوه. این که مشکل آفتاب نیست، مشکل استعداده. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب، لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار، ثمار یعنی میوه، که ثمار پخته از آن میبری. میفرماید که حالا مانع چیه؟ و الذنوب هی المانعت من نیل ما عنده من کرامت القرب و الزلفا. اونی که مانع کرامت قرب میشه گناهانه. گناه مثل چیه؟ گناه مثل سمی که پای گیاه بریزی. اگه شما پای گیاه، ریشه گیاه به جای آب اسید بریزی، ریشه گیاه رو میسوزونه. حالا به این گیاه به زبون نفهم میخوای بگی آقای گیاه، تو که یه اختیاری پیدا کردی با دست خودت میخوای خودت آب یاری کنی، هم نریز پای ریشه خودت. میگی این حرام، اون واجبه. اینا میگه ما خودمون بهتر میفهمیم، خب برو سم بریز پای ریشه. حرام واجب اینه. لذا میفهمد که اونی که مانعه از کرامت قرب و زلفاست ذنوبه. و جمیع الامور التی هی من توابعها، و همه اموری که تابع قرب و زلفاست، تابع قرب، بهشت از تابع قربه، کل جنت و ما فیها و ازالت و رینها عن قلب الانسان. خیلی قشنگه این عبارت، ازالت و رینها عن قلب الانسان و مغفرتها و سترها علیه هی المفتاح الوحید لانفتاح باب السعاده. تنها کلید باب سعادت چیه؟ تنها کلید باب سعادت ازالت و رینها عن قلب الانسان. قرآن میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا نمیتونن خدا رو مشاهده کنن. چرا؟ کلا بل ران علی قلوبهم، قلبهاشون رین گرفته، چرک گرفته. چرک چی؟ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اعمالشون شده چرک قلبشون. خب حالا اینجا علامه میفرماید ازالت و رینه ها، ازاله اون رین یعنی اون چرک، ازاله یعنی پاکن، یعنی کیسه کشیدن. اول باید قلب و کیسه بکشه. ازاله و پاک کردن چرک گناهان از قلب انسان و مغفرت این گناهان و پوشیده شدن این گناهان زیر پوشش مغفرت الهی، هی المفتاح الوحید لانفتاح باب سعادت، تنها راهی باز شدن باب سعادت. و الا اگر که اینا پاک نشه، هر چی به انسان بدن براش مضر، خواب خوب بهش بدن براش مضر، تیالرز بهش بدن براش مضر، غیب گویی بهش بدن براش مضر. نه تنها مفید نیست که مضر. شما یه ظرف برده توش سوسک بنداز، برو شیر بریز توش بخور، اول این ظرف رو پاک کن. این ظرف که الان آلوده است، هر چی توش بریزن مضر. نه تنها مفید نیست بلکه مضر. چقدر خدا به ما لطف داره، از این چیزا بهمون نمیده. ممکن انسان با یه خواب دیدن بره تو جهنم، با یه غیب گویی. الان هم که بابش بازه دیگه، هم که عاشق این چیزان که وری کسی از غیب یه چیز بگه، مثلا دیشب چرا این کارو کردی، امشب چرا اینجوری شد، این فوری فکر می‌کنه دیگه این از اولیاء خداست. برای اینکه میشه میکنه ابزار گول زدن مردم. یه نفر به من گفت که یه درویشی تو تاکسی به من برخورد کرده، به من گفته زندگی تو اینجوریه اینجوریه اینجوریه، همش هم درست گفت. بعد گفت یه شماره تلفن به من داده، گفته که با این تلفن با من در تماس باش تا من راه حل مشکل تو بگم. بهش گفتم این شیطانه، چون ما خودمون شیطان، شیطان شناس. علی خدا که نیست، ولی شیطان شناس که هستیم. همون نیم منبوغی ما. گفتم این شیطانه. حال چرا؟ اگر این ولی خدا بود، بهش میگفت مشکلاتت اینه اینه اینه، این کارم انجام بده تا مشکلاتت برطرف بشه، دیگه هم اینو نمیدید. اگه این ولی خدا، اما که شماره تلفنمو بهت میدم و زنگ بزن تا مشکلو حلشو بهت بگم، این شیطانه. خب از کجا میگی؟ گفتم من نمیدونم، تو اگه منو میشناسی من میگم قطعا این شیطانه و عاقبت این ارتباط عاقبت بسیار سوئیه. حالا میخوای برو آنجا، من که نه تو رو میشناسم نه اونو میدونم. تلفنی از من سوال کرد. لذا ایشون میفهمد که تنها را پاک شدن قلبه. به همین خاطر اولین باب در مناظر سائرین باب توبه است، چون تا توبه نکنه، البته اون باب یقظه است، چون تا بیدار نشه توبه نمی کنه، بعد از یقظه توبه است. استغفروا الی ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اولین دستورالعمل انبیا این بوده، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. علامه میفرماید که تنها کلید باب سعادت و داخل شدن در دار کرامت ازاله رین معاصی از قلبه و مغفرت معاصی و پوشیده شدن معاصی. به همین خاطر در عقب آیه فرمود یحبب کمل، در عقب یحبب کمل الله فرمود یغفر لکم ذنوبکم. اگه خدا شما رو دوست بداره، اولین قدمی که براتون برمیداره چیه؟ یغفر لکم ذنوبکم. چرا؟ چون اولین قدم اینه، اولین قدم اینه دیگه. فان الحب کما تقدم یجذب المحب الی المحبوب. حب طبق بحث‌های قبلی محب رو به سوی محبوب جذب میکنه. و کما کان حب العبد لربه یستدعی منه التقرب بالاخلاص له، همونطور که حب عبد نسبت به رب باعث تقرب به سوی خدا با اخلاص میشه، و قصر العبودیت فیه، و عبد قصر عبودیت پیدا میکنه، یعنی تنها و تنها عبد خدا میشه. حب کذالک حبه تعالی لعبدهی یستدعی قربه او من العبد، همچنین حب به خدا نسبت به بنده باعث چی میشه؟ نزدیک شدن خدا به بنده. خب شما ممکنه بگید مگه خدا از بنده دوره؟ نه، اینجا نزدیک شدن به معنی ایجاد آثار نزدیکیه. آثار نزدیکی چیه؟ من از شما دورم، شما اون ور دنیای من این ور دنیا، آثاری نداره، اما ما به هم نزدیک میشیم، آثارش نگه از هم دیگه بهره میبریم. هر کمالی که شما داشته باشی، من در مقام نزدیک بودن به شما میتونم از اون کمال بهره ببرم. لذا کشفه حجب البعد، کاری که خدا میکنه که حجاب بعد رو برمیداره. و سبحات الغیبه ولا حجاب الا الذنب، و جز گناه حجابی نیست. فیستد ازالک مغفرت از ذنوب. در نتیجه اولین کاری که خدا با عبد محبوب میکنه این که آثار گناه پاک میکنه. و اما ما بعده من الکرامت والافاظه، اما کرامات و افاظات بعدی دیگه فلجود و کافن فیه، دیگه لازم نیست، باران داره میباره. خدا کاری که میکنه اینه که این چتر رو از روی سر این بنده برمیداره. وقتی چتر رو برداشت، باران رحمت به سرش سرازیر میشه. و تأمل فی قوله تعالی، اگه کسی در این آیه دقت کنه که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، رابطه اینو با این آیه میفهمه، چون اون آیه داره میگه که حجاب انسان از خدا اعمالیه که به صورت رین روی قلبش نشسته. این آیه هم داره میگه که اگه تابع خدا باشید، خدا شما رو دوست میداره، پس حجابو برمیداره دیگه. در مقام دوستی بهترین کاری که میشه کرد چیه؟ محبوب، محب چی رو دوست داره؟ محب آنچه که دوست داره اینه که بین او و محبوبش هیچ حجاب و فاصله ای نباشه. اگه خدا بشه محب، عبد بشه محبوب، خدا حجابا رو برمی‌داره دیگه. بعد فرمود قل اطیع الله و الرسول، چون آیه قبلی به اتباع رسول تبعیت میکرد و اتباع یعنی اختفاء اثر، لا یتم الا ما کن المتبع سالک سبیلن، باید حتما اون کسی که میگه آقا دنبال این آقا برو، پس اون معلومه که اون خودش راهروه. دنبال کی برم؟ کسی که در حرکته میگم برو دنبال او. پس رسول الله خودش سالک یک سبیله که آیه به ما میگه به دنبال پیغمبر برو، از پیغمبر تبعیت اثر کن. و سبیل الذی یسلکه النبی انما هو الصراط المستقیم الذی یهدی الله سبحانه، و صراط پیغمبر همون صراط مستقیمه که هو شریعت التی شرعها لنبیه، همون شریعتیه که خدا برای رسول خودش تشریع کرده. و افتر از طاعته فیه، لذا در این آیه دوباره تکرار کرد کرر ثانیاً فی هذه الآیه معنی اتباع النبی. اتباع یعنی چی؟ فهمود اطیع الله، تابع امر رسول خدا باشی. فی قالب الاطاعه اشعارن به ان السبیل الاخلاص الذی، مگه رسول خدا چی میخواد که میگه تابع رسول خدا باشی؟ رسول خدا مگه چی داشته؟ رسول خدا چه جوری زندگی کرده؟ یکی از اشتباهات ما و کمکاری های ما اینه که ما در مورد زندگی پیامبر مطالعه نداریم. و الا ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اصلا داستانه اینا قلب انسان پاره پاره میکنه. آدم باور نمیشه، باورش نمیشه که یه چنین انسان هایی در اون زمان با اون بیوگرافی، با اون عربای ثقیل خبیث سنگ دلی که به راحتی کودک نوزادشون رو زنده به گور میکرد و افتخار خودشون فرض میکردن، قتل و غارت افتخارشون بوده. اشعارشون شما اگه مطالعه بفرمایید، اشعار جاهلیه داره، بهتر مطالعه نفرمایید، ولی حالا اگه یه موقع فرمودین اونجا متوجه میشین اشعارشون اصلا عجیب و غریبه. مثلا در اشعار، بله در اشعار افتخاراتشون میگه که این جزء افتخاراتشونه، میگه که ما غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. خب بگی ما اینقدر مثلا بله. عزیزون علی معنتون. حالا اینا کیا بودن؟ اینا این عربای ثقیل الهضمی بودن که در عرض شد که کمتر در طول تاریخ یه آدم ها اینجوری دیده شدن، اینطور سنگدل، قسی القلب، غذای خشن، زندگی خشن، آب و هوای خشن، اینا همه در روح انسان اثر میذاره دیگه. این عرب جاهلی که معروف به عرب جاهلیه، از شدت جهالت و پستی زندگی و حالا یک پیغمبری با این لطافت اومده در یه چنین سرزمینی. خیلی داستان‌های رسول الله عجیبه. در همه ابعاد داستان‌های پیغمبر اسوه است. در همه ابعاد. میگه یه روز رسول الله دیر اومد نماز جماعت. بعد اینا نگران شدن، گفتن چی شده؟ رفتن دیدن که بچه ها پیغمبر رو توی خیابون به بازی گرفت. محمد کیه؟ حالا از بیابون اومده، عرب خشن گرد و خاکی، ایشونه، دست و پای من بشون. اینا رگای این ولی برفقی ها زد بیرون و حضرت اینا رو خلاصه ساکت کرد و دست و پای اینو شست و بعد خلاصه قضا آوردن ازش پذیرایی کرد و بعد گفت خب حالا چی میگی؟ گفت من میگم اشهد ان لا اله الا الله. اینم شهادتینو داد و مسلمان شد و رفت. بعد پیامبر به اصحاب فرمود که این عرب جاهلیه، اینا رسمشون اینه که هر کسی وارد خونشون میشه دست و پای مهمانو میشورن. اون وقت مهمان باید تابع صابخونه باشه. من مطابق رسمش عمل کردم، دست و پای اینو شستم، بعد این تابع من شد، لذا من اینو مسلمان کردم، فرستادم رفت. حالا اگه میده دست اونا اینو رگ حیاتش رو قطع میکردن، کافر از اون. این سیره رسول خدا بوده. حالا خدا وکیلی ما اینجوری رفیق 20 سالمون بیاد تو خونه بگه رحیمی کیه؟ دست و پای منو بشور. میگم گور پدرت یه بار بیرون بریم بابا. دست و پای منو بشور. پیغمبر خدا. بله اونا تابع این پیغمبر بودن. واقعا بعضی چیزا داستانه، ما اصلا تا مواجه نشیم نمیفهمیم. ما تو رانندگی خیلی چیزا رو میفهمیم. من در حین رانندگی همش دارم مطالعه میکنم. نه کتاب مطالعه میکنم، خیلی چیزا رو میفهمم. من اینو میفهمم که ما اگه یه کسی با ماشین پیچه جلومون، حاضریم هر چی فوش از بچگی یاد گرفتیم نثار خودش و اجدادش بکنیم که چرا این یه لحظه پیچیده جلوی ما. اینو وقتی آدم توی همچین صحنه واقع میشه این داستانو میفهمه، ولی نمیفهمه که میگه مرحوم حاجی آخون پدر آقای راشد، ایشون در زمان رضا شاه که یه پاسبان استاندار بود، اگه رو کاغذ جیگاره برای استاندار دیگه نیم خط نامه مینوش، استاندار زمان رضا شاه به خودش میلرزید. برای اینکه اگه حاجی آخون بلند میشد، استان خراسان بلند میشد. یه چنین شخصیتی بوده. اون وقت مرحوم حاجی آخون یه نفر از این دهاتی‌ها بهش میرسه، ازش پول میخواد، پول نداشته، شروع کن آقا رو کتک زدن جلوی طرفداراش. اینا میخوان یه اقدام میکنن، ایشون دست به ریشش میکشه. یعنی مثلا میگه آقا ما که پول نداریم به این بدیم، بذار یه کتکی به ما بزنه دلش خنک بشه. اینو ما در حد یه داستان میشنویم، مثلا یه اینجوری هم میکنیم، ولی واقعا اگر آدم در همون موضع واقع بشه متوجه میشه که چقدر آدم باید سلوک کرده باشه تا یه همچین حالتی پیدا کرده باشه، چقدر باید گردنه های نفس رو خورد کرده باشه تا یه همچین حالتی پیدا کرده باشه، و اسلام چه آدمایی درست کرده و کجان این آدم ها الان؟ این آخریش دیگه خیلی عجیب، کجا اینا رفتن؟ هیچ کجا اینا نشست. خب اینا همه تابع پیغمبر خدا بودن، ان لکم فی رسول الله. حالا این پیغمبر که یجلس علی الطعام جلوس العبد، این پیغمبر که رفتارش با عرب جاهلی اونه، این پیغمبر که از مال دنیا هیچ چیز رو برای خودش ذخیره نکرده، این پیغمبر که یه پارچه گلدار زدن جلوی در خونه‌ش اومده گفته که این منظره رو از جلوی من بردارید، خدا برای من دنیا رو نخواست، این پیغمبری که در لحظه آخر عمر بهش گفتن سلطنت ابدی رو بهت میدیم، آخرین جمله که رسول خدا گفت از دنیا رفته این جمله بوده، لا مع رفیق الاعلا، سلطنت عالم و گنج‌های عالم بهش عرضه کردن، گفته لا به این شرط که از اجر اخروی تو هیچ چیزی کم نمیشه، لا مع رفیق الاعلا. این پیغمبر اما قرآن میگه تابع این پیغمبر باشه، حالا یکی آدم جاهلی مثل من که هیچ چی سرش نمیشه، من برای چی باید تو، من عقل دارم خودم، خب برو با عقلت عمل کن، عقل بشری شده دنیای امروز، تو با عقلت میخواد چیکار کنه؟ خیلی جالبه، عقل بشریت شده دنیای امروز، این دنیاست که میبینی، حالا این میخواد با عقل خودش بره سعادت من. برو سعادت منش. این رسوله که میگه، آخه من باید اینا رو بگم تو معلوم بشه که وقتی میگه اطیع الرسول یعنی چی؟ بله حق این اطیع الرسول، اطیع کدوم رسول؟ اطیع او این رسولی که این تابلوی زندگی رسول خداست. آدم باید در نهج البلاغه جستجو کنه توصیف امیرالمومنین راجع به رسول الله بخونه. آدم اگه میخواد قرآن بشناسه باید ببینه امیرالمومنین قرآن چجوری تشریح کرده. پیغمبر رو میخواد بشناسه باید بره خطباتی رو که امیرالمومنین راجع به رسول الله گفته مطالعه کنه. علامه یک کتابی داره به نام سنن النبی، میگم وقتی این کتاب نوشته به همه اینا عمل کرده، خودش به همه عمل کرده. اونایی که دیدنش میگن این پیغمبر خدا بود. علما نه مثل من، علما که پیغمبر خدا رو ندیدن که، ولی در کتابها آثار پیغمبر رو خوندن دیگه، اونایی که دیدنش میگن هیچ کدام از علما اینجوری نبودن، میگن این پیغمبر خدا بوده، خندیدنش، نشستنش، راه رفتنش، حرف زدنش. تو این پیاده روهای قم، این اون زمانا دوچرخه سوارای قم بودن، الان موتور سوارای قم من. نمیتونم شهر بدم موتور سوار قم و دوچرخه سوار قم یعنی چی؟ اونایی که با قم آشنا میدن یعنی چی؟ تو پیاده رو یه نفر از این دوچرخه سوارا زده به ایشون. این سید پیرمرد افتاده رو زمین. حالا شما ببین سید پیرمرد روحانی تو پیاده رو زده به این روحانی، به این سید روحانی پیرمرد، یه علامه خورد زمین، بعد بلند شد گفت پسرم شما چیزیت نشده، گفت سید مواظب باش. شانس آورده من اونجا نبودم. ما یه رگی داریم، یه رگمون خانه، اون رگ خیلی خطرناکه، گاهی وقتا که قاطی میکنیم بعضی جا خیلی استفاده میکنیم ازش. تو دنیای امروز نمیشه مثلا علامه طباطبایی بشی، اون رگ لازمه یه وقتایی. بله در سرز از سرزمین نظام آباد هم عبور کرده، کمی اونجا قابلیت های اکتسابی پیدا کرده. گاهی وقتا یکی از علما گفته بود که اگر به من اجازه بدن امت را اصلاح میکردم، منظورش با فحش بوده، بعضی وقتا باید یه فحشی بدی تا طرف اصلاح بشه. خلاصه میخوام بگم این سیره پیغمبر خداست، این سیره پیغمبر خدا نیست. پیغمبر هیچگاه از که زبانش حرف نامربوط بیرون نیومد. ولی خلاصه این سیره رسول خدا نیست. تعقیب ما نمی‌کنیم کار اون آقا رو، ولی پیغمبر هرگز دیده نشد که یک کلمه فحش از دهانش بیرون بیاد. حالا فهمید این رسولی که اطیع الله و اطیع الرسول و هوه به عینهی مجموع و اوامر و نواه و دعوه و ارشاد و یکونو اتباع الرسول فی سلوک سبیل سبیلهی هوه اطاعت الله. اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست، و اطاعت از رسول خدا یعنی تبعیت از شرع. اینه اون معنا که گفته من با عقل خودم عقلمو کنار گذاشتم، از شرع تبعیت میکنم. خب یکی میگه رفتم اینو یه جایی گفتم مسخرم کردم، باید آدم بتونه حرفو جا بندازه. یکی از علما به آقای بهشت گفته من با عقل خودم، گفته من عقلمو گذاشتم کنار، شرع رو انتخاب کردم. این نهایت عقله که کسی اینو بفهمه. یکی هم نفهمه، کسی هم اگه نفهمه اینو دست به دست شریعت بده، شریعت میرسوندش. لذا این شریعت نفهمو میرسونه، بفهمم میرسونه. مون تا اونی که میفهمه، میفهمه که باید دست به دست شریعت بده. یکی هم نمیفهمه، دست به دست شریعت میده، هدایت میشه. لذا این دین قابلیت داره این چوپانای تو بیابونا رو هدایت کنه. این خاصه این دینه. در قیامت میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعید. ما اگه عقل داشتیم یا گوش میدادیم. بسیاری هستن که عقل علامه طباطبایی مولا صدرا رو ندارن ولی گوش میدن. میگه آقا چرا؟ میگه دین اینو گفت. علما مردم اینجوری حفظ میکردن. یه سید محمد بوده تو این کوهستانای شمال به نام سید محمد، یه روحانی بوده به نام سید محمد، تا کیلومترها هنوز که هنوز آثار اون روحانی باقی مونده. مکانش هم یادم بود، الان یادم رفته. با همه تفصیلات شنیدم من، الان یادم رفته. من حاصل داستانی یادم. یکی از این دوستان ما که الانم روحانیه گفت مادر من یکی از اون کسایی بود که کیلومترها میرفت تا به سید محمد برسه، میرفت ازش احکام یاد میگرفت، میومد برای مردم ده احکام میگفت. تا کیلومترها میگفت مردم زیر پرچم سید محمد محفوظ بودن. حالا سید محمد کی بوده؟ این گاو اینو یه عده بودن از این ترکمان ها دزدی میکردن، گاو سید محمد رو میدزدن. اینا اون تو اون منطقه روی گاواشون اسم میذارن، بعد مثلا دیگه اون از بچگی رو اون گاو با اون اسم صداش میذارن، بهش علوفه میدن، به اون اسم عادت میکنه. عرض به حضور شما که گاو سید محمد رو میدزدن، سید سوار یه خر میشه میرسن بهش میگن آقا نرو اینا ممکنه خالصه به شما لطمه بزنن. میره صاف میره تو اون چادرمون که گاوشو دزدیده بوده. بعد میگه که گاو منو برای چی دزدیدی؟ میگه من گاو تو رو ندزدیدم. میگه اگه صداش کنم بیاد چی؟ میگه صداش کن. صداش میکنه، حالا به اون اسمی که اون گاو داشته، از زیر این تشتی که این یارو روش نشسته بوده صدای گاو میاد. تشت رو بلند میکنن، میبینن سر بریده گاوه. گاوو ذبح کرده بودن، سر بریده زیر تشت بوده. دیگه ترکمانا به اموال این سید محمد لطمه نمیزنن. اینا اینجوری به این علما اعتقاد داشتن. البته اینا این کارو نمی‌کردن که بعد شیادی کنن جیب مردم رو خالی کنن. ممکنه یه شیادی هم بیاد این کارو بکنه. تو همین جاده حراز آقا بلد جاشو میگم. آبشار شاهاندشت. شاهاندشت یه ده همشون سیدن. اونجا چند تا قبر از قبر علمای اون منطقه است. یه ده کوچوله، چند تاشون عالم بوده. یکی از علمای اونجا بود. سیل داشته میومده بهش میگه آقا داره سیل میاد. میگه برین اینو بندازین تو سیل. میرزن سیل برمیگرد. البته این کار نمیکرده که بعد شهیدی کنه جیب مردم رو خالی کنه، این کار میکرده بعد مردم اعتقاد پیدا میکردن دین مردم اسلام کرد. تو همین تهران یه ابراهیم بوده، روحانی بوده، بهش میگفتن آقا بچه به دنیا نمیاد، میگفته بریم بگیم ابراهیم گفته بیا. خب اون موقع که وسایل جراحی امروز که نبوده که، ممکن بوده بعد بچه و مادر هر دو از دنیا برن، میرفتن میگفتن ابراهیم گفته بیا، بچه به دنیا میاد. جالبتر از این خونه ها رو ساس میزد. ساس من نمیدونم ساس چیه ولی میدونم که خیلی آزاردهنده است. میگفتن آقا خونمون رو ساس زده. میگفت ابراهیم گفته بری. اینا میرفتن میگفتن ابراهیم گفته برین، ساس میرفت. ما هم خونمون مورچه زده، هم میگیم بابا بری. این سمه رو میاریم، میگم ببین نری اینو میریزم، گوش نمیدم. میگم میان زیر دست و پا له میشن. نمیدونم سم بزنیم نزنیم. هر چی گفتیم بابا رحیمی میگه برین، رحیمی گفتیم بذار یه کرامتی هم داشته باشیم. بعد گفتن آخه مورچه هم با ما حرف زدن، گفتن آخه ما اگه بریم بعد تو دیگه شنبه و یه شنبه و جمعه هر روز همه جا میری اینو تعریف میکنی. اینا علمای اسلام بودن. و من هنا یسر و معنا عدم و استقامت مذاکره و بعض هم یه جمله هم بگیم تا سر نتایج بحث. وعلم ان الکلام فی هذه الآیه من حیث اطلاق و من حیث انطباق علی المورد نظیر الکلام. این آیه شبیه اون آیه است که فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین. تا سر همینجا فان تولوا، اگر شما برگردید از این دستوری که بهتون دادیم، فان الله لا یحب الکافرین. اونجا فرمود یحب بکن جمع لا. حالا یحب معلوم شد، لایحه هم در نتیجه معلوم میشه یعنی چی. این قسمتش باشه برای جلسه.